ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. مذاکره سه‌جانبه ظریف اشتون و کری در وین آغاز شد. در حمله به خودروی نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان 3 مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند. و رئیس جمهور آمریکا و رؤسای قوای نظامی 20 کشور جهان برای مبارزه با گروه داعش گرد هم جمع شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. مذاکرات سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعت 12 ظهر امروز به وقت محلی 13:30 دقیقه به وقت ایران در وین آغاز شد. ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 میکوشند تا مهلت 24 نوامبر 3 آذر ماه به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. محمد جواد ظریف شب گذشته پس از دیدار با کاترین اشتون گفت به خواست ایران علاوه بر مذاکرات با خانم اشتون و نمایندگان آمریکا، یک بار هم مذاکره با همه اعضای 5 علاوه 1 به برنامه مذاکرات افزوده شد که فردا پنج شنبه انجام خواهد گرفت. آقای ظریف گفت میان ایران و 5 علاوه 1 اختلافات قابل توجهی وجود دارد، اما این اختلافات غیر قابل حل و فصل نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، افراد مسلح روز سه‌شنبه دیروز با تیراندازی به یک خودروی گشت نیروی انتظامی پاستگاه رئیس آباد کیشکور در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان 3 مأمور نیروی انتظامی را مجروح کردند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر شمار مهاجمان را 3 نفر اعلام کرد که در عملیات تعقیب و گریز جراحت برداشته و به بیمارستان منتقل شدند. اما خبرگزاری تسنیم گزارش داده که در عملیات تعقیب و گریز چند نفر از مهاجمان کشته و مجروح شدند. در هفته گذشته نیز چندین مورد حمله مسلحانه به ماموران انتظامی و مسئولان محلی در استان سیستان و بلوچستان رخ داد. وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران عناصری را که در داخل با داعش در ارتباط بودند شناسایی کرده و آنها اکنون در اختیار دستگاه قضایی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی وزیر اطلاعات گفت اقدامات اعضای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق منافع ملی ایران را هم تهدید می‌کند. به گفته او وزارت اطلاعات از سال‌ها پیش با کشورهایی که امنیت آنها توسط گروه خلافت اسلامی به چالش کشیده شده همکاری اطلاعاتی داشته و برنامه‌های داعش را پیش نی کرده است. باراک اوباما و رؤسای قوای نظامی بیش از 20 کشور جهان روز سه‌شنبه برای نشان دادن قدرت ائتلاف در مبارزه با گروه داعش گرد هم جمع شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما در این نشست اعلام کرده که تمرکز این کشور و نیروهای ائتلاف بر درگیری‌ها در استان انبار عراق و همچنین شهر کوبانی در سوریه است. رئیس جمهوری آمریکا مجدداً بر طولانی بودن فرایند مبارزه با داعش تأکید کرده و گفته است که برای این معضل راه حل سریعی وجود ندارد. در ساعات ابتدایی روز ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری آمریکا 21 بار به مواضع داعش در کوبانی و اطراف آن حمله کرد، اما داعش همچنان بر بیش از 1/3 کوبانی تسلط دارد. حسین دلشب مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر روز گذشته اعلام کرد که ورود گرد و غبار به استان بوشهر از دوشنبه شب تا کنون باعث شده که آلودگی هوای این استان 7 برابر بیش از حد مجاز شود. به گزارش ایرنا، آقای دلشب اعلام کرده است که این گرد و غبار از روز دوشنبه وارد استان بوشهر شده و سبب شده است که شعاع دید در شهرهای بوشهر و خارک به کمتر از 2000 متر کاهش یابد. استان بوشهر در سال‌های اخیر همواره با پدیده افزایش گرد و غبار و ریزگردها روبرو بود. دست. و آخرین خبر این که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از محلات شیعه نشین عراق منجر به مرگ 25 تن از جمله یکی از نمایندگان مجلس عراق شد. به گزارش رویترز این انفجار بعد از ظهر سه‌شنبه و در ایستگاه بازرسی کاظمین در شمال شرق بغداد رخ داده است. بنا به گفته مقامات رسمی نماینده کشته شده از اعضای حزب شیعه بدر بوده است. گروه داعش که کنترل بخش‌های گسترده‌ای از شمال و غرب بغداد را در دست دارد، مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. و ما بسیاری از پناهجویان در دوره پناهجویی خودشون با مشکلات و آسیب‌های ناخواسته‌ای روبرو میشن که در برخی موارد منجر به نتایج جبران ناپذیری میشه. بیشتر بشنویم از رضا جمالی در مستند رادیویی جاده‌های پنهان.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. غم‌انگیز یک مهاجرت جایی است که پناهجو به چنان استیصالی میرسد که برای رهایی از شرایط موجود اقدام به اعتصاب غذا، دوختن لب خود و یا در نهایت خودکشی میکند. در یکی دو سال گذشته هنوز هیچ خبرنگار مستقلی نتوانسته است از کمپ‌های اسکان پناهجویان در جزایر ناورو، کریسمس و همچنین پاپوا گینه نو دیدن کند و از آنچه که به واقعیت در آنجا میگذرد گزارش دهد. اما تک صداهایی که بعضن پناهجویان با استفاده از شرایط بسیار محدود دسترسی به تلفن و اینترنت به بیرون ارسال کردند، حاکی از شرایط سخت درون کمپ‌های پناهندگی است.
من از کمپ کریسمس آیلند استرالیا تماس می‌گیرم. پناهجوهای اینجا به علت اینکه 4-5 ماه اینجا بلا تکلیفن، دست به اعتصاب زدن. اولوش 10-12 نفر غذا نخوردن، لباشون رو دوختن، دو سه روزه هیچی نخوردن. اولوش 200-300 نفر از ایرانی هم به حمایت از اونا دو سه روزه که هیچ غذایی نخوردن. خواهش می‌کنم خبر رو پخش کنیم همه بدونن.
سیروس احمدی، وکیل پناهندگان در استرالیا، نیز از شرایط نچندان مطلوب پناهندگان در کمپ‌های اسکان آنها در ناورو و پاپوا گینه‌نو می‌گوید.
متاسفانه وضعیتی هم بدتر هست. اوضاع تو این جزیره نارو به اصطلاح تا جایی که من میدونم حدوداً 10 نفر از ایرانی هایی که من تا حدودی در جریان کارشون هستم لباشون رو دوختن و چیزی حدود 400 نفر اعتصاب غذا کردن. وضعیت متاسفانه اینقدر بد هست، نه به خاطر شرایط فقط خود کمپ یا دور بودن از خود استرالیا. بیشترین نگرانی این هست که میگن بلا تکلیفی، کسی بهمون نمیگه که آیا یه ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال دیگه پروندت بررسی میشه و اگر میشه جواب چی خواهد بود و اگه حتی جواب به فرض مثبت هم هست آیا ما رو تو همین کشور یا جزیره نارو یا پاپیرنگینی نگه میدارن یا میفرستن استرالیا. یه سری نگرانی های این شکلی هست که باعث شده کسایی رو که میشناسن، خانم بارداری که ایمیل بر من فرستاده بچهش رو از دست داده به خاطر استرس و نگرانی های زیادی که داشتید.
در کنار شرایط سخت اقامت در کمپ‌های پناهندگی، تکان دهنده زمانی است که پناهجویی مورد آزار جنسی و تجاوز قرار می‌گیرد. در بهمن ماه سال 1392، زن متأهل پناهجویی در کمپ کریسمس طی تماسی با بخش فارسی رادیو SBS استرالیا میگوید که مورد تجاوز جنسی از سوی یکی از پناهجویان همکمپیش قرار گرفته است. پلیس استرالیا در نامه خود به شبکه SBS از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر می‌دهد. در بخش‌هایی از این گفتگو این زن ماجرا را اینگونه بیان می‌کند.
خیلی راحت تونست وارد حریم خصوصی من بشه، تجاوز کنه، سوء استفاده کنه و اینجوری هم راحت پلیسای اینجا نمیدونم هر کسی که مسئوله راحت تونستن از کنارش بگذرن. من اعتصاب غذا کردم، گفتم که من تا روزی که با پلیس پس نزنم غذا نمیخورم. از طریق دوستایی که تو استرالیا داشتم شماره چند تا وکیل رو به این دادن، تماس گرفتم، ولی هیچ کدوم از اون وکیل حاضر نیستن بیان تو این کمپ. چون میگم ما اجازه نداریم، شما شهروند استرالیا نیستید. که خب امروز نذاشتم همسرم بفهمه، چون معلوم نیست بفهمه چه اتفاقی بیفته. پلیس گفت نه باید بدونه. من دوستان خیلی دارم مثلا مجرد که این قضیه رو شنیدن واقعا خیلی ناراحت شده و میگفتن توی که شوهر داری همچین اتفاق برات افتاده، معلوم نیست چه بلای سر ما بیاد. که خیلی از اونا رو بلافاصله انتقال دادن به نارو تا کسی خودش نگاه توی این کمپ نمیتونه کسایی که اینجا هستن رو درک کنه. من نه به خاطر غذا اومدم، نه به خاطر لباس اومدم، نه به خاطر خیلی چیزایی که اینا فکر میکنن. من تنها چیزی که به خاطرش اومدم امنیت بود. الان انصاف نیست با این همه خطری که معلوم نبود تا تو راهی که من میام بمیرم یا زنده برسم اینجا. حالا که رسیدم به اینجا زنده رسیدم، حق من نیست که اون امنیت از من بگیرن و راحت ماها رو زیر پاشون له کنن. من زندگیم کاملا به هم ریخته. یعنی من این که یه دختر 23 ساله تازه ازدواج کردم، از الان فقط به فکر مردنم.
اما چه باید کرد و چگونه میتوان از تلفات مسیر مهاجرت به سوی استرالیا کاست؟ بیشتر کارشناسان و فعالان حقوق مهاجران و پناهندگان ضمن تأکید بر عدم استفاده از مسیر دریایی توسط قاچاقبرها، بهترین راه حل را در شرایط فعلی استفاده از راه‌های قانونی می‌دانند. سیروس احمدی، وکیل پناهندگان در استرالیا، میگوید به همان اندازه که دولت استرالیا شرایط را برای مهاجران و پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد این کشور میشوند سخت کرده، شرایط ورود قانونی را آسان‌تر کرده است.
یه خانمی تفشوز پیش اومده تو آفیسم، واقعا گریه میکرد، دپرشن شدید داشت. میگفت دو تا خانواده بودیم، خانواده من و برادرم اومدن غرق شدیم و یه دختر برادرم زنده موندیم. این چیزها رو آدم میبینه میگه واقعا آیا ارزش داره این ملت خودشون اینجور باشن که بیان بیرون؟ دولت فری اصلا برنامه‌اش اینه که اگه کسی میخواد بیاد، این روش‌های قانونی رو بیاد که میخوان آدمایی که سواد ندارن، ممکنه کریمینال بک‌گراند داشته باشن، اینا قاچاقی نیان وارد کشور بشن. تا سرحد امکان سعی کنید خودتون رو به این راه‌های خطرناک برای خروج از کشور نزنید. من در زمینه استرالیا و نیوزیلند عرض می‌کنم دولت فعلی و حتی دولت قبلی به شدت تشویق می‌کنن افرادی که از راه‌های قانونی بیان و برای این کار تقریبا میشه گفت راه‌های ورود رو آسان‌تر هم کردن. مثلا یک ویزایی که قبلا ممکن بود 3 تا 4 سال طول بکشه برای ویزای حرفه‌ای، الان کمتر از 1 سال نتیجه میشه گرفت و این برنامه دولت هست که تشویق کنه افراد رو از این راه ها بیان.
رسول باقریان، فعال حقوق پناهندگان در اندونزی، نیز در این باره نظری مشابه دارد.
آخرین شهریه‌هایی که من داشتم راجع به جزیره‌های دیگری مثل ناراو یا جزیره مانو و حتی خود پاپوا این بوده که تمام افرادی که از پرینسس آیلند و یا از سرزمین اصلی استرالیا به اینجا انتقال پیدا کردن، اینا همشون به انتهای صف انتقال پیدا شدن. یعنی در اصل وقتی که انتقال پیدا کردن به جزیره ناراو یا جزیره مانو یا پاپوا، اونجا از آغاز باید تمام مراحل پناهجویشون رو اونجا طی بکنن و خود این باعث شده که بسیاری از افرادی که مبلغی رو پرداخت کردن که از این دریا بگذرن و به اون ساحل نجات برسن، الان پشیمون شده باشن و اعلام بکنن که ما میخوایم برگردیم و دیگه توی این شرایط نمیتونیم زندگی بکنیم. به اون افرادی که واقعا میخوان بیاد پاشو در این راه بذارن و از این دریا بگذرن، شما به جای اینکه بیاید برید اونجا و دوباره در پاپوا در آخر صف قرار بگیرید، چه بهتر که از طریق قانونی و از طریق خود یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان ساز ملل هست، اقدام کنید، چه در خود اندونزی کشورهای دیگری که میتونید به اونجا سفر برید و حداقل یک زندگی آروم رو داشته باشید تا اینکه بخواید وارد یک منطقه بشید که کاملا باهاش ناآشنا هستید و این همه مشکلات و بیماریها و گرفتاریهای مختلف میتونه در مسیرتون باشه.
فصل اول مستند جاده‌های پنهان را در حالی به پایان می‌بریم که آنچه از زبان پناهجویان در این فصل شنیده شد تنها شرح حال تعدادی از صدها پناهجویی است که شاید در این تراژدی دریا هنوز قایق‌هایشان در انتظار رعب آور در هم شکستن است و برخی دیگر جسم و روح خود را در کمپ‌هایی که نه کم از زندان دارند در بند می‌بینند. در فصل دوم مستند جاده‌های پنهان همراه پناهجویان ایرانی به غرب عالم می‌رویم، جایی که دروازه آن از ترکیه آغاز و پایان آن به پشت میله‌های نامرئی کمپ‌های پناهندگی در اروپا ختم می‌شود.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.